بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأخرى في أنه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي، أم لا يكتفى به؟ خاطر مبارک دوستان باشه، در این تنبیه چهارم عرض کردیم که بحث در این است که آیا اونچه معلوم بالاجمال است، آیا از حیث اعتبار مثل معلوم بالتفصیل است یا نه مثل معلوم بالتفصیل نیست. بعد عرض کردیم برای پاسخ به این سوال ما در دو مقام میخوایم بحث بکنیم. یک مقام از حیث اثبات تکلیف است به واسطه علم اجمالی. در واقع میخوایم این رو بحث بکنیم که آیا حکم اونچه معلوم است بل اجمال از حیث تنجز بر مکلف مثل اون چیزی است که معلوم به تفصیل است؟ یعنی همین جور که علم تفصیلی برای ما تکلیف تنجیزی ایجاد میکنه، آیا علم اجمالی هم همین تنجز تکلیفی رو داره، تکلیف تنجزی رو داره، یا نه علم اجمالی مثل مجهول رأسن هست به تعبیر ایشون؟ در واقع وقتی من میدانم از این دو ظرف سمت راستی نجسه، طبیعتاً واجب است که از اون ظرف نجس اجتناب کنم، توش چیزی نخورم، عرض کنم اگر یه وقت دست بهش کشیدم باش نماز نخونم، دست مرطوب، خلاصه اجتناب کنم. آیا اگر من علم اجمالی داشته باشم به این که یکی از این دو ظرف نجس است اما نمیدانم کدام ظرف نجس است، باز هم وجوب اجتناب از نجس بر من منجز است یا منجز نیست؟ این مقام اولی بود که دیروز توضیح دادیم و عرض کنم خدمت شما باید روش انشالله بحث کنیم. مقام دوم دوستان این بحث است که آیا، خوب دقت کنید، آیا امتثال اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی کفایت می کند یا نه؟ ببینید، اگر من می دانم، خوب دقت کنید، می دانم تکلیف دارم نسبت به وضو گرفتن، یعنی وضو گرفتن برای نماز بر من مثلا واجبه، اما نمی دانم کدام یک از دو ظرف آب مطلق است و کدام یک آب مضاف، کدام یک از این دو ظرف آب آب مطلق است کدام یک آب مضاف، خب اینجا من می توانم با هر دو وضو بگیرم، یعنی امتثال اجمالی کنم، هم با این وضو بگیرم هم با اون یکی وضو بگیرم. نرم بپرسم، آخه یه وقت هست یه عالمی مثلا پیش منه، میرم ازش میپرسم، میگم آقا این دوتا آب به نظر شما کدام یک مطلق کدام یک مضاف، مطلق رو پیدا کنم با علم تفصیلی به مطلق بودن یکی از این دو آب با همون یه دونه وضو بگیرم نماز بخونم، اما نمیرم بپرسم، بدون این که بپرسم به صورت احتیاطی عمل میکنم، امتثال اجمالی میکنم. مثال دیگر، اگر من نمیدانم ظهر جمعه نماز جمعه واجب است در زمان غیبت یا نماز ظهر، خب میتونم برم بپرسم از مرجع تقلید خودم، مثلا میتونم بپرسم که آیا نماز ظهر واجبه یا جمعه، تکلیف منو معلوم کنه، علم اجمالی پیدا کنم، حالا یا برم مثلا اخبار رو ببینم علم اجمالی پیدا بکنم، عذر میخوام علم تفصیلی پیدا بکنم که ظهر واجب است یا جمعه واجبه، عرض کنم بعد همون رو انجام بدم بدون اینکه برم بپرسم علم تفصیلی پیدا کنم. چه کار میکنم؟ هر دو رو با هم میخونم، یعنی هم نماز جمعه شرکت میکنم، نماز جمعه میخوانم و هم احتیاطا نماز ظهر رو هم میخوانم. مثال سوم، اگر شارع مقدس به من فرمود خالد رو اکرامش کن، من رفتم دیدم دو نفر اسمشون خالد اونجا مثلا وایستادن، میتونم بپرسم، یا دو نفر وایستادن میدونم یکیشون خالده یکیشون زیده، میتونم از خودشون بپرسم بگم شما خالد کدوم یکیتونید، بعد اون رو اکرام کنم بدون این که بپرسم آیا میتونم امتثال اجمالی کنم. هر دو رو اکرام کنم، همین آقا رو اکرام کنم، همون آقا رو اکرام کنم، آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه؟ مثال دیگر، اگر نماز بر من واجبه و یکی از دو لباس نجس است، دو تا لباس دارم من، یکیش نجسه یکیش پاکه، آیا میتونم هم این لباس رو بپوشم نماز بخونم، هم اون لباس رو بپوشم دوباره نماز بخونم؟ مثلا دو رکعت نماز صبح میخوام بخونم، دو رکعت نماز با این لباس بخونم، دو رکعت نمازم با اون لباس بخونم، یا نه باید برم بپرسم مثلا از خانم خونه بپرسم که از این دوتا لباس کدوم یکیش نجسه؟ او وقتی برای من معلوم کرد با علم تفصیلی با اونی که پاکه نماز بخونم و با اونی که نجسه نماز نخونم. دوستان بزرگوار، این مثال‌های متعددی که من زدم خواستم بگم اگر تمکن از امتثال تفصیلی وجود دارد آیا امتثال اجمالی کفایت می کند یا کفایت نمی کنه. این در واقع مقام دوم بحث ماست، مقام دوم بحث ماست. در امتثال تکلیف معلوم موافقت اجمالیه آیا کفایت می کند؟ من می دانم ظهر جمعه تکلیفی دارم، می دانم نسبت به این دو لباس نجس یه تکلیفی دارم، می دانم نسبت به اکرام خالد تکلیف دارم، آیا می تونم موافقت اجمالیه کنم حتی در فرض تمکن از علم تفصیلی؟ یا نه موافقت اجمالیه کافی نیست مگر در فرض تعذر از علم تفصیلی؟ این مقام دوم بحث است. این 4-5 خط رو بخونیم. و اخرا، این اخرا در مقابل اون تارتنه. عرض کردم کلام در معلومه به اجمال گاهی در این است که آیا عرض کنم از حیث اثبات تکلیف علم اجمالی مثل علم تفصیلی است یا نه، این یه بحث بود که گذشت. بحث دوم، و اخرا کلام گاهی در این واقع میشه، فی انهو بعد ما ثبت تکلیف بالعلم تفصیلی اول اجمالی، بعد از اینکه ثابت شد تکلیف به علم تفصیلی، به علم تفصیلی مثل چی؟ مثل اینکه میدانم خالد رو باید اکرام کنم، میدانم نماز رو باید تو لباس طاهر بخوانم، میدانم باید وضو بگیرم، خب اینجا علم تفصیلی به تکلیف دارم، یا نه علم اجمالی معتبر به تکلیف دارم، میدانم نماز ظهر یا جمعه بر من واجب است، ها نماز ظهر یا نماز جمعه بر من واجب است، علم اجمالی معتبر دارم، پس یه تکلیفی حالا یا تفصیلا مثل وضو گرفتن، ها مثل اکرام آقای خالد، یا اجمالی یعنی علم اجمالی به تکلیف دارم مثل اینکه ظهر جمعه یا نماز ظهر یا نماز جمعه بر من واجبه. تو این جاها فهل یکتفاف امتثاله بالموافقه الاجمالیه، آیا اکتفا می شود در امتثال این تکلیف به موافقت اجمالیه؟ آیا می تونم موافقت اجمالیه کنم؟ موافقت اجمالیه یعنی امتثال اجمالی، یعنی بدون این که برم علم پیدا کنم که برای این وضو گرفتنی که علم تفصیلی به تکلیف نسبت به وضو دارم، آیا با هر دو آبی که میدونم یکیش مطلقه یکیش مضافه میتونم وضو بگیرم، یعنی موافقت اجمالی کنم، ولو مع تیسر العلم الاجمالی، یا نسبت به نماز ظهر و جمعه میتونم هر دو رو بخونم موافقت اجمالی کرده باشم، ولو مع تیسر العلم الاجمالی؟ آیا این جائزه یا نه؟ ام لا یکتفا به، نباید اکتفا شود به موافقت اجمالیه، الا مع تعذر العلم التفصیلی، مگر اینکه من علم تفصیلی برام متعذر باشه، نتونم علم پیدا بکنم به اینکه ظهر واجب است یا جمعه، نتونم علم پیدا کنم که کدام یک از این دو ظرف آب مطلق است یا آب مضاف. اگر متعذر بله، اما اگر متعذر نیست نمیتونم موافقت اجمالیه کنم. حالا مثال میزنه خودش، فلا یجوز اکرام شخصین احدهما زید، جائز نیست اکرام دو شخصی که یکی از این دو شخص زیده، مع تمکن من معرفت زیدن به تفصیل، در صورتی که من تمکن دارم که زید رو به تفصیل بشناسم. مولا به من گفته اکرم زیدن، من نمیدونم کدوم یکی از این دو نفر زیده، اما میتونم بپرسم، میتونم بپرسم بگم آقا شما زید هستی یا شما، یا از یه شخص ثالثی بپرسم کدوم یکی از این دوتا زیده، بعد زید رو اکرام کنم. اینجا نمیتونم بگم آقا بی خیال پرسیدن، من نپرسم برم هر دو رو اکرام کنم، بالاخره یکشون زیده دیگه. فلا یجوز اکرام شخصین احدهما زید مع تمکن من معرفت زیدن به تفصیل، ولا فعل الصلاتین فی ثوبین مشتبهین مع امکان الصلات فی ثوب طاهر، اگر نماز بر من واجب است در ثوب طاهر، من نمیتوانم انجام بدهم دو نماز در دو ثوب مشتبه با امکان نماز در ثوب طاهر. اگر امکان داره من نماز بخونم در ثوب طاهر، مثلا از خانوم خونه بپرسم که کدوم یکی از این دوتا لباس نجسه، او به من بگه در ثوب طاهر نماز بخونم، اما بگم بی خیال پرسیدن، نپرسم، حال ندارم بپرسم، چه کار کنم؟ با هر دو نماز بخونم، یه بار با این دو رکعت نماز صبح بخونم، یه بارم با اون یکی دو رکعت نماز صبح بخونم، آیا جائز یا جائز نیست؟ این میشه مقام ثانی بحث ما در علم اجمالی. ول کلام من الجهت الاولا، در جهت اولایی که دیروز دوستان عرض کردیم، این جهت اولا دوستان یعنی همون مقام اولی که دیروز گفتم کنار تارتن بنویسید مقام اول، المقام الاول، اون مورد نظره. ایشون میفرماید ول کلام من الجهت الاولا یقع من جهتین، یعنی خود اون بحث اول در دو جهت ما باید بحث کنیم. آقایون بحث اول چی بود دیروز عرض کردیم؟ بحث اول این است که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی تنجز بر مکلف میاره یا تنجز بر مکلف نمیاره؟ یعنی همین جور که علم تفصیلی اگر من داشته باشم تکلیف بر من منجز میشود، آیا اگر علم اجمالی هم داشته باشم تکلیف بر من منجز میشود یا نمی شود؟ بلکه علم اجمالی به تعبیر ایشون کل مجهول رأسن است. خب اینجا دوستان خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، من رو مثال بخوام پیاده بکنم اینجور عرض میکنم، اگر دو ظرف نجس در مقابل من هست، یا دو ظرفی که یکیش آب یکیش خمره در مقابل من هست، اگر گفتیم علم اجمالی داریم به وجود خمر در یکی از این دو ظرف یا به وجود نجاست در یکی از این دو ظرف، این علم اجمالی شد دیگه. اگر گفتیم این کل معلوم به تفصیل است، ها کل معلوم به تفصیل است، کل معلوم به تفصیل، خب اون جایی که معلوم به تفصیله، یعنی مثل معلوم به تفصیل است از این جهت که برای من تکلیف زاست، یعنی تکلیف رو بر من منجز میکنه. خب اینجا یک سوال این است که آیا عرض کنم مخالفت قطعیه حرام فقط، یعنی موافقت احتمالیه برای من نسبت به این علم اجمالی کفایت میکند؟ موافقت احتمالیه کفایت میکنه، یعنی همینقدر که مخالفت قطعیه نکنم کافیه، درست شد؟ حالا موافقت احتمالیه به چیه؟ موافقت احتمالیه به این است که من یکی از این دوتا رو بردارم مثلا بخورم، یکیشو نخورم، بگم آقا بالاخره این یکی که من خوردم که مخالفت قطعیه که نکردم، که شاید خمر یا نجس اونی باشد که من نخوردمش، اینجوری من مخالفت قطعیه نکردم، موافقت احتمالیه کردم، درست شد؟ آیا همین مقدار من تکلیف دارم؟ یا نه، تکلیف من وجوب موافقت قطعیه است. وجوب موافقت قطعیه به چی حاصل میشه؟ به این حاصل میشود که هم من این ظرف رو ترک بکنم و اجتناب کنم ازش، هم اون ظرفو، یعنی اجتناب کنم از هر دو ظرفی که میدانم یکیش خمره، میدانم یکیش نجسه. دقت میکنید؟ در واقع آیا حرمت مخالفت قطعیه برای من، عرض کنم این تکلیف حرمت مخالفت قطعیه برای من منجز میشه، یا تکلیف وجوب موافقت قطعیه؟ البته بحث وجوب موافقت قطعیه رو ایشون میگه ما اینجا در بحث قطع بحثش نخواهیم کرد، بحث وجوب موافقت قطعیه انشاءالله در بحث براءت و اشتغال عند الشک فی المکلف به خواهد آمد. اونجا ما در بحث براءت و اشتغال میگیم یه وقتایی انسان شک میکنه در مکلفون به، یعنی اصل تکلیف براش معلومه ها، اما مکلفون به رو نمیشناسه، مثل همین مثال خودمون، اصل تکلیف که اینجا خمری وجود داره واجب الاجتناب، نجاستی وجود داره واجب الاجتناب برای من معلومه، اما مکلفون به ما این ظرف شماره یک است یا ظرف شماره دو معلوم نیست. خب اونجا در بحث این که تو این موارد آیا قاعده براءت است نسبت به یک مورد یا نه، میگیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، این بحثش اونجا انشاءالله خواهد آمد، چون تناسب بیشترم با اونجا داره، ها که شک در مکلفون به آیا مانع از وجوب موافقت قطعیه میشود یا نمیشود تو فرض علم اجمالی، این در واقع قاعده براءت است یا قاعده اشتغال، اونجا انشاءالله بحث خواهیم کرد چون تناسب بیشتر با اونجا داره. اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بحثش رو تو همین بحث قطع انشاءالله مطرح خواهیم کرد. دقت میکنین؟ بحث در اینجا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه عرض کنم در واقع در این است که علم اجمالی منجز تکلیف فی الجمله می باشد یا منجز تکلیف فی الجمله در حد حرمت مخالفت قطعیه نیست. اینا انشاءالله همینجا بحثش رو مطرح خواهیم کرد. این عرض کنم خدمت شما بحثی که ما در مقام اول خواهیم داشت. نگاه کنید عبارت رو، و الکلام من الجهت الاولا یقع من جهتین، کلام نسبت به اون مقام اول، این جهت اولا یعنی همون مقام اول ها که ما اسمشو گذاشتیم مقام اول، که جناب شیخ انصاری اینجا تعبیر به جهت اولا داره، دقت میکنید، اما چند سطر بعد از همینجا تعبیر به مقام اول میکنه، ولذا ما از اول اسمشو گذاشتیم مقام اول. کلام از جهت اولا یعنی مقام اول، یقع من جهتین، خودش دو جهت داره، چرا؟ لأن اعتبار العلم الاجمالی له مرتبتان، به خاطر اینکه اعتبار علم اجمالی، یعنی اگر گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی معتبر است، این اعتبارش دو تا مرتبه، دو تا درجه داره. الاولا حرمت المخالفت القطعیه، یعنی تو علم اجمالی مخالفت قطعیه حرامه. مخالفت قطعیه من کی انجام میدم؟ وقتی که هر دو ظرف عرض کنم مایع رو بردارم بخورم که میدانم یکیش خمره، خب اینجا مخالفت قطعیه کردم. اگر هر دو ظرف نجس رو، آب نجس رو مثلا من بردارم استفاده بکنم، خب این میشه مخالفت قطعیه. یا اگر نماز جمعه و نماز ظهر هر دو رو ترک بکنم، این میشه مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه حرامه، اما آیا موافقت قطعیه لازمه یا لازم نیست، این یه بحث دیگه است. پس مرحله اول این است که ما حرمت مخالفت قطعیه رو بتونیم ثابت کنیم، و ثانیه مرتبه دوم وجوب موافقت قطعیه است. یعنی آیا علاوه بر این که برای من حرام است مخالفت قطعیه، آیا موافقت قطعیه هم واجبه؟ یعنی من حتی یکی از این دو ظرف رو هم نمیتونم استفاده بکنم، باید هر دو رو ترک بکنم که بشه موافقت قطعیه، یا نه همینقدر که مخالفت قطعیه نکرده باشم برای من کفایت میکنه. این میشه وجوب موافقت قطعیه. و المتکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه، اون بحثی که متکفل صحبت کردن و بحث و بررسی در این مرتبه دوم، یعنی وجوب موافقت قطعیه است، هی مساله البراءه و الاشتغال عند الشك فی المکلف به، فی المکلف به. عرض کنم باید در مسئله براءت و اشتغال بحثش رو مطرح بکنیم در جلد دوم رسائل، تو این عرض کنم خدمت شما چهار جلدی های چاپ کنگره، تو جلد دوم اونجا بحث میشه. هنگام بحث از شک در مکلفون به، چون اینجا شک در مکلفون به داریم دیگه، اصل تکلیف برای ما معلومه، اما این که مکلفون به ما این ظرف است یا اون ظرفه معلوم نیست، نماز جمعه است یا نماز ظهره معلوم نیست. فل مقصود فل مقام الاول، این مقام اول یعنی همون عرض کنم جهت اولایی که ما گفتیم مراد ایشون اون مقام اوله، یعنی اون تارتن صفحه پیش. بحث در مورد عرض کنم مقام اول، اون چه مقصود است اینجا تو بحث قد، التکلم فی المرتبه الاولا، ما مرتبه اولا رو یعنی حرمت مخالفت قطعیه رو میخوایم بحث بکنیم. بحث وجوب موافقت قطعیه انشاءالله میماند در براءت و اشتغال، انشاءالله ازش سخن خواهیم گفت. خب به حمدالله دوستان، بحث‌های مقدماتی علم اجمالی تمام شد. حالا میخوایم وارد این دوتا مقام بشیم، مقام اول و مقام دوم رو میخوایم بحث کنیم. البته تو مقام اولم در حد حرمت مخالفت قطعیه میخوایم بحث کنیم، نه وجوب موافقت قطعیه. المقام الثانی، ایشون دوستان ابتدا مقام دوم رو بحث میکنه، بعد میره سراغ مقام اول. مقام دوم یادتون باشه دوستان این بود که عرض کنم اگر تکلیف به علم تفصیلی یا اجمالی معتبر ثابت شد، آیا برای رفع این تکلیف موافقت اجمالیه، امتثال اجمالیه، یا به تعبیر جناب شیخ انصاری احتیاط کردن، که هم من عرض کنم خدمت شما با این لباس نماز بخونم هم با اون لباس نماز بخونم، هم نماز جمعه بخونم هم نماز ظهر بخونم، هر دو رو انجام بدم یا هر دو رو ترک بکنم، آیا امتثال اجمالی، احتیاط کردن، موافقت اجمالی کفایت میکنه ولو بتوانم علم تفصیلی برای خودم ایجاد بکنم، یا نه فقط و فقط موافقت اجمالیه در صورتی کفایت میکنه که علم تفصیلی متعذر باشه، و الا اگر علم تفصیلی متعذر نباشد باید به علم تفصیلی برسم و از طریق علم تفصیلی همونی رو که وظیفه دارم انجام بدم، نه اینکه امتثال اجمالی بکنم. این بحث مقام ثانی است. حالا سوال، چرا ایشون مقام دوم رو مقدم کرد بر مقام اول؟ ببینید دوستان بزرگوار، مقام دومی که ایشون میخواد از اینجا به بعد بحث بکنه مجموعاً از حیث کتابهای ما، عرض کنم خدمت شما 6 صفحه بحث داره، اما مقام اول دوستان بحثش خیلی مفصله. دقت میکنید؟ یعنی بحث مقام اول حرمت، عرض کنم خدمت شما، مخالفت قطعیه تقریبا 20 و چند صفحه از حیث حجم کتاب، 25 صفحه تقریبا حجم کتاب رو پر کرده. یعنی تا آخر بحث قطع ما دیگه در مورد مقام اول بحث داریم، اما این مقام دوم 5-6 صفحه بیشتر نیست. لذا بعضی از محشین گفتن دلیل این که جناب شیخ انصاری بحث مقام ثانی رو مقدم کرده، عرض کنم این است که مقام اول از مقام، عرض کنم خدمت شما، ثانی مفصل تره و مقام ثانی مختصر تره. لذا خواست که ما این بحث مقام ثانی که بحثش مختصره تمامش کنیم، بعد وارد انشالله مقام اول بشیم، که اگر بحث مقام اول خیلی طول میکشه ما دیگه از این مقام ثانی فاصله خیلی نگرفته باشیم. حالا ایشون در بحث مقام ثانی چی میفرماد؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد مقتضای قاعده، خوب دقت کنید، این است که برای امتثال کردن فرمان مولا جایز است که انسان اکتفا کند به علم اجمالی، حتی جایی که میتونه علم تفصیلی برای خودش به دست بیاره. یعنی مکلف میتواند مکلفون به رو به احتیاط و امتثال اجمالی انجام بده، دنبال علم تفصیلی هم نره. که حالا از این به بعد تو این چند صفحه اسم این امتثال اجمالی رو ایشون میگذاره احتیاط. دقت میکنید؟ میتواند اگر نمیدونه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، مجتهده، میتونه بره ادله رو بررسی کنه، مثلا به علم برسه، علم تفصیلی براش ممکنه. یا حتی زمان حضور امام معصوم، فرض بکنید این راهی دارد بره خدمت امام صادق علیه السلام، از امام صادق بپرسه که آقا ظهر جمعه، نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر؟ خب این آقا میتواند خدمت امام صادق نرود، علم تفصیلی پیدا نکند، هم نماز جمعه بخونه هم نماز ظهر بخونه، هر دو رو بخونه. یا میتواند هم با این لباس نماز بخونه هم با اون لباس نماز بخونه. میدونه یکیش نجسه، میتونه از خانم خونه بپرس که آقا کدوم یکی از این نجسه، از این دوتا. یا میتونه خودش نگاه کنه ببینه خون رو کدوم یکی، عرض کنم خدمت شما، ریخته، یه مقداری وارسی کنه، خون رو ممکنه پیدا بکنه، علم تفصیلی پیدا کنه. اما میگیم لازم نیست، یه بار با این بخون، یه بار با اون یکی بخون. ایشون میفرماد اشکال نداره، میتواند به امتثال اجمالی یا به تعبیر ایشون احتیاط، عرض کنم خدمت شما، اکتفا کنه. البته این تعبیر احتیاط یک، عرض کنم، مسامحه‌ای درش وجود داره که حالا بعداً آرام آرام این بحث احتیاط که مسامحش چیه روشن خواهد شد. اما علی ای حالن فعلا بر اساس این که ایشون اسمش رو میگذاره احتیاط، ما با همین کلمه احتیاط هم جلو میریم، مشکلی نداریم. خب ایشون دوستان برای اینکه مقتضای قاعده رو مقداری روشن بکنه، بحث رو در 2 قسمت بیان میکنه، یکی توسلیات هست، یکی تعبدیات. ببینید دوستان بزرگوار، اعمالی که ما انجام میدیم یا توسلیست یا تعبدی. کار توسلی اونجاییست که سقوط تکلیف درش نیازمند قصد قربت نیست، اما امر تعبدی نیاز به قصد قربت داره، بدون قصد قربت تکلیف ساقط نمی شود. نسبت به امور توسلی ایشون می فرماید که جواز اکتفا به علم اجمالی فی غایت الوضوح، فی غایت الوضوح. میدونید چرا؟ ببینید مثلا اگر من دستم نجس شده یا لباسم نجس شده و میخوام با این لباس نماز بخونم، بدنمو باید تطهیر کنم نماز بخونم، درست شد؟ خب اگر من نمیدونم کدوم یکی از این دوتا دست نجس شده، نمیدونم کدوم یکی از این دوتا لباسم نجس شده، دقت میکنید؟ آیا لازم است که من برم علم پیدا کنم کدوم یکی عرض کنم خدمت شما نجس شده بعد برم همون آب بکشم؟ یا نه اگر رفتم جفتش آب کشیدم تکلیف انجام شده دیگه، ها؟ اگر رفتم هر دو لباس رو آب کشیدن تکلیف انجام شده دیگه، چون تطهیر کردن امر توسلی است، امر توسلی است. خب ایشون می‌فرماید در توسلیات فرضمون این است که مکلفون به که در خارج انجام بشود به هر وجهی این انجام مکلفون به اتفاق بیفته کفایت میکنه، چه من خودم انجام بدم چه دیگری انجام بده. مثلا اگر من لباسم رو بگذارم توی باران، ظرف رو بگذارم توی باران، باران بهش بخوره پاک بشه، منم خواب باشم، نه قصد غربت کردم نه حتی قصد تطهیر کردم، اما همینقدر که بارون بخوره بهش پاک میشه دیگه. حتی دوستان با آب حلال من این رو آب بکشم یا با آب قصبی آب بکشم، باز هم این ظرف پاک می شود. یعنی تو پاک شدنش اینجور نیست که اگر من با آب قصبی آب بکشم ظرف پاک نشه، دست من پاک نشه. درسته اون آب قصبی رو زامنم، کار حرامی انجام دادم، اما ربطی به پاک شدن آب نداره، چون امر توسلی است. در امر توسلی اون چه که شارع مقدس می خواد این است که این کار انجام بشه، حالا به هر ترتیب شده، به هر ترتیب شده به این معنا که نه قصد قربت درش لازمه، نه فعل شخص خاص درش لازمه، نه عرض کنم خدمت شما از حیث مثلا تطهیر تو مثال ما لازم است که با عمل حلال باشه، هیچ کدوم از اینا لازم نیست. لذا چون غرض حصول مکلفون به در خارجه دیگه اینجا فرقی نمیکنه شما امتثال اجمالی بکنی یا بری علم تفسیری پیدا بکنی و عرض کنم خصوص اون موردی رو که علم تفسیری پیدا میکنه اون یکی رو انجام بده، این تفاوتی نمیکنه. نگاه کنید عبارت رو دوستان، من یه نکته ای هم دارم از مرحوم سید یزدی عرض بکنم، بحث امروزمون دیگه وقتش تمام میشه. نگاه کنید المقام الثانی، مقام دوم، عرض کنم خدمت شما ولنقدم الکلام فی المقام الثانی، ما باید مقدم کنیم بحث رو در مقام ثانی، یعنی مقام ثانی رو مقدم کردیم. عرض کردم بعضیا گفتن علتش این است که مقام ثانی اختصار داره به خلاف مقام اول که حدود 24-5 صفحه بحث ما رو اشغال میکنه، این مقام ثانی 5-6 صفحه زود تمام میشه، لذا ایشون مقام ثانی رو عرض کنم خدمت شما مقدم کرده. خب ولنقدم، باید مقدم کنیم کلام رو در مقام ثانی، و هو مقام ثانی چی بود؟ کفایت العلم الاجمالی فی الامتثال، در امتثال کردن علم اجمالی کافیه، نیاز نیست شما بری علم تفصیلی پیدا بکنی ولو برات ممکنم باشه. فنقول مقتضی القاعده، ایشون میفرماید مقتضای قاعده این است جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم الاجمالی، جائز است ما اکتفا کنیم در امتثال کردن، در امتثال تکلیف ما اکتفا کنیم، اکتفا کنیم به چی؟ این بالعلم الاجمالی قید اقتصاره، یعنی اکتفا کنیم به علم اجمالی، به اتیان المکلف و مکلف به، به این که اتیان کنیم مکلفون به رو، به وسیله اتیان مکلفون به فل جمله ولو به نحو احتیاطی، این به اتیان المکلف به کنارش بنویسید ولو به نحو امتثال اجمالی، ولو به نحو احتیاطی، همین که اتیان کنیم مکلفون به رو کفایت میکنه. ایشون میفرماید اما فی ما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه الی قصد الاطاعه ففی غایت الوضوح، در مواردی که احتیاج ندارد سقوط تکلیف در اون موارد به قصد اطاعت، این فی ما لا یحتاجه تا الی قصد الاطاعه رو بذارید تو پرانتز، همش رو بردارید به جاش بگذارید فت توسلیات، در توسلیات که سقوط تکلیف درش نیازمند قصد قربت نیست، به خلاف تعبدیات که قصد قربت نیاز داره برای سقوط تکلیف. تو موارد توسلی میفرماد اینجا که خیلی روشنه. چرا خیلی روشنه؟ چون قصد اطاعت نمیخواد، قصد قربت نمیخواد. در توسلیات اون چه غرض مولاست این است که مکلفون به در خارج تحقق پیدا کنه. اون میخواد شما با لباس پاک نماز بخونی، لباس تو تطهیر بکنی. حالا لباس تو با چی تطهیر کنی؟ آیا قصد قربت کنی توش؟ آیا تو بارون بگذاری خودش تطهیر بشود؟ آیا عرض کنم خدمت شما با آب قصبی باشه، با آب حلال باشه؟ ایناش دیگه تو تطهیر اثر نداره، گرچه اگر با آب قصبی باشه انسان گناه کرده، معصیت کرده، چوب میخوره، نباید این کارو بکنه، اما اگر کرد تطهیر اتفاق میفته. لذا غرض در توسلیات حصول مکلفون به در خارج است و اینجا هم تطهیر در خارج اتفاق افتاده. لذا اینجا روشن است که کفایت میکنه و هیچ بحثی نیست. یه نکته ای رو دوستان خوب دقت کنید، مرحوم سید یزدی اینجا ذکر کرده. ایشون میفرماید در توسلیات که شما میفرمایید که امر واضحه، امر اینقدی هم که شیخ میگه واضح نیست. یعنی یه جاهایی ما گیر میکنیم حتی تو توسلیات. مثل کجا؟ مثل سیاق عقود و ایقاعات، یعنی جاهایی که قصد انشاء شرط است، قصد قربت شرط نیست. شما وقتی میخوای بیع انجام بدی، فرض بکنید شارع مقدس گفته آقا صیغه بخونید، اگه صیغه نخونید مثلا حلال نمیشه، حالا با فرض، یا صیغه نکاح بخونید تا این زن حلال بشه، صیغه نکاح نخونید حلال نمیشه. اما این صیغه خوندن لازم نیست به قصد قربت باشه، که اگه به قصد قربت هم نباشه باز شما صیغه تو خوندی، صیغه انجام شده. خب اگر صیغه امر توسلی است، نیاز به قصد قربت نداره، شما باید بگید آقا به ایه وجه اتفاقا کفایت میکنه. ایشون میفرماد درسته قصد قربت لازم نداره، مرحوم سید یزدی میفرماد، اما قصد انشاء که میخواد. لذا چون قصد انشاء میخواد، اگر امر دائره بین دو تا مثلا صیغه است، ممکنه یه کسی بگه آقا اگر شما هر دو صیغه رو انجام بدی جزم در قصد و نیت دیگه نداری، مثلا من هم این صیغه رو انجام بدم هم اون صیغه رو انجام بدم احتیاطا، خب تو اولی جزم نداری که این باعث حلیت است، تو دومی هم جزم نداری. ممکنه کسی اشکال بکنه بگه همین که شما جزم در قصد و نیت نداری این باعث اشکاله، و لزام عرض کنم در فرض تمکن از علم تفصیلی باید علم تفصیلی پیدا کنی که کدوم صیغه رو بخونی، بعد اون صیغه رو بخونی، نری سراغ اون صیغه دیگر. لذا تو توسلیات هم دوستان جا دارد که از جهات دیگر غیر قصد قربت کسی اشکالی مطرح بکنه. خب دیگه بس باشه، انشالله بحث تعبدیات رو در جلسه آینده انشالله عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.